شیطان تصرف میکنه در ذهن و فراموش میکنه. لذا برای اینکه شیطان تا سراغ ما نیومده، تحقیق کلاسی رو خدمتون بگیم. عرض کنم خدمتون این تحقیق مربوط میشه به 4 واحد درسیتون، یعنی همین 2 واحدی که در خدمت هستیم و 2 واحد بعدی که در اگر عمری باشه ترم بعد ادامه همین بحث هست. تقریبا این صورته که هر کدوم از دوستان و رفقا یک شخصیت و فیلسوف غربی رو موضوع تحقیق قرار میدن. طبیعتا نماینده کلاس لیست رفقا رو تهیه کنه و جلو اسم هر کدوم از دوستان اسم یک فیلسوف هم نوشته بشه. حالا خیلی مهم نیست فیلسوف مثلا کانت باشه، دکارت باشه، اسپینوزا باشه، برای بی پدر مادری رو موضوع تحقیق قرار بدید که
ما قبلا این کار با آقای رفیعی انجام دادیم.
حالا بذارید من کلامم منعقد بشه بعد ببین آقای رفیعی این کار انجام دادید. اما چون هر کدوم از این فلاسفه بحث‌های زیادی دارن، یعنی مباحث بسیار متنوع، مثلا حالا فرض کنید یه کسی میخواد درباره ارسطو کار بکنه یا درباره شخصیتی مثل کانت، خب اینا خیلی افراد پرمطلب هستن، در عرصه‌های مختلف حرف زدن، دیدگاه دارن. اونو ما نمیخواییم، اینه میخواییم یه کاری بکنید شبیه کاری که دیگران انجام دادن، بلکه یه کار تقریبا نویسی کار. یه ارز کنم خدمتون، نمیدونم ماجی اینجا هست، یک کاری میخواییم انجام بدید که میشه اسمشو گذاشت فلسفه غرب، یعنی یک نگاه درجه دوم به فلسفه فیلسوفان غرب داشته باشید. فلسفه یکی از اقسام فلسفه های مضافه. میدونید فلسفه های مضاف بر دو نوع، یک فلسفه های مضافه به حقایق داریم، یعنی فلسفه اضافه به یک حقیقتی، به یک واقعیتی، مثل فلسفه حیات، مثل فلسفه نبوت، فلسفه دین، فلسفه اخلاق، یعنی خلقیات. اما گاهی اوقات فلسفه اضافه می شود به علم، میشه فلسفه های مضاف به چی؟ علوم. فلسفه به یه علمی، به یک دانشی اضافه میشه. یعنی علم هم که میگیم اینجا به معنای دانش، به معنای رشته علمیه، به معنای مطلق آگاهی نیست، به معنای یک مجموعه گزاره‌هایی که یه دیسیپلین تشکیل دادن، موضوع مشخصی دارن، محمولات مشخصی دارن و طبیعتاً روش و غایت معینی. مثل فرض کنید میگید فلسفه فقه، یعنی فلسفه علم فقه، علم فقه یه دانشه و فلسفه اضافه شده به اون دانش، یا مثلا فلسفه علوم تجربی، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه مثلا یکی از اقسام فلسفه علوم اجتماعی مثلا فلسفه اقتصاد، علم اقتصاد، فلسفه علم تاریخ. یه وقت نگاه فیلسوفان درباره علم تاریخ دارید میشه فلسفه علم تاریخ، یه وقت نه، یک نگاه فیلسوفان نسبت به واقعیت تاریخ دارید میشه فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ غیر از فلسفه علم تاریخ، فلسفه تاریخ فلسفه مضاف به حقایق، فلسفه علم تاریخ فلسفه ایست که درباره علم تاریخ، دانش تاریخ بحث میکنه. وقت ما در اینجا در واقع میخواییم فلسفه رو اضافه کنیم به فلسفه، این فلسفه فلسفه غرب، یعنی یک نگاه فیلسوفانه و درجه دو و یک نگاه بیرونی ما نسبت به خود اون دانش که فلسفه غربی میخواییم داشته باشیم.
اضافه فلسفه میشه.
اینجا دیگه چون نمیخواییم کل فلسفه غرب رو تک تک دوستان کار کنن، هر کسی در واقع فلسفهش اضافه میشه به فیلسوف خاصی. یعنی مثلا یکی فلسفه کانت رو می‌نویسه، یکی فلسفه دکارت رو می‌نویسه، یکی فلسفه اسپینوزا رو می‌نویسه و هاکذا. هر کسی یک فلسفه رو کار می‌کنه. و خب حالا تو تعداد شخصیت غربی هم زیادن، به تعداد هم هر کمی یک نفر بردار کار کنه، باز هستن کسانی که در واقع متولی پیدا نمی کنه. خب حالا این فلسفه کانت یا دکارت یا اسپینوزا دنبال چی هست؟ تقریبا همون چیزایی که تحت عنوان رؤوس سمانیه، همون چیزی که تحت عنوان رؤوس سمانیه در منطق خونده اید، شبیه همون رو در فلسفه کانت باید جستجو کنید. فرق از البته بین رؤوس سمانی با فلسفه‌های مضاف، ما در جای خودش مفصل اینا رو توضیح دادیم که چه فرقایی دارن، اما حالا فعلا وارد اون فرقا نشیم. مثلا یکی از این رؤوس سمانی تعریف فلسفه است. کانت فلسفه رو چی تعریف کرده؟ حالا تعریف موضوع فلسفه از نظر کانت چیه؟ روش فلسفه کانت چی هست؟ مثال میزنم کانت یا حالا هر چیزیتی همیشه میشه کار کرد. روش فلسفه کانت چیه؟ خدمت رو عرض کنم قلمرو به فلسفه کانت چی هست؟ گستره فلسفه کانت چیه؟ یعنی کانت به چه در چه دایره بحث کرده؟ مثلا مسئله که آقای مطهری میگه فلسفه کانت فلسفه ذهن، پیرامون فلسفه ذهن بحث میکنه، این نشون میده که در واقع داره نگاه فیلسوفان فلسفه داره. قلمرو به فلسفه که در این قلمرو دوستان میتونید مهمترین مسائل فلسفه کانت رو نام ببرید. لازم نیست حالا به تفصیل بگید چه بحثی، نه، به چه مسائلی جناب کانت پرداخته. فرایند دستگاه فلسفی از کجا شروع کرده؟ مثلا ما در فلسفه خودمون از وجود شروع میکنیم، درسته؟ از اصالت وجود شروع میکنیم، تشکیک وجود، همینطور میریم تا برسیم به الهیات بالمعنی الاخص. مرحوم علامه طباطبایی تو بحث برهان صدیقین در واقع مدعی این نکته بود که میتونیم حتی اولین مسئله رو اثبات وجود خدا و برهان صدیقین قرار بدیم، حتی مقدم باشه بر اصالت وجود و تشکیک وجود. این یعنی در واقع فرایند دستگاه فلسفی رو علامه میخواسته عوض کنه، ولی عوض نکرده ها، پیشنهاد داده ولی میخواسته بگه میشه عوضش کرد. یا مثلا شما اگر دکارت رو فلسفهش رو نگاه کنید، دکارت فلسفهش از معرفت شروع میشه، یعنی معرفت شناسی دکارت مقدمه بر انسان شناسی، معرفت شناسی انسان شناسی بعد خدا شناسی، درسته؟ ترتیب اینه. یا مثلا اسپینوزا از خدا شناسی شروع میکنه، خدا شناسی اسپینوزا بر انسان شناسی و معرفت شناسیش مقدمه. نه، گاهی خود تصریح دارم، گاهی خود از آثارشون باید استفاده کنیم. حالا نکته بعدی رو از تعریف. پس تعریف، موضوع، روش، قلمرو، فرایند، غایت و کارکرد فلسفه. مثلا این فلسفه چه به درد میخوره؟ چه غرضی رو دنبال میکنه، چه مرضی رو درمان میکنه. به هر حال یک گره رو باید باز بکنه این فلسفه. جناب فرانسیس بیکن اومد فلسفه ارسطو رو نقد کرد، یه ارغنون در واقع جدید و نوعی رو نوشت تا بگه من این فلسفه هم کارآمده، این کارآمدیش اینه که فلسفه ارسطو مثلا نبود. خب چیه کارآمدیش؟ چی هست کارآمدیش؟ کارکردیش، غایتش، غرضش. مثلا در فلسفه اسلامی خودمون ابن سینا در الهیات شفا داره میگه فلسفه حکمت نظری، حکمت عملی، همه اینا استکمال نفس و عقل نظری است. حکمت نظری و حکمت عملی برای اینه که عقل بالقوه ما تبدیل میشه به عقل بالفعل. البته در حکمت نظری به وسیله علوم تصوری و تصدیقی که به اعمال ما مرتبط نیستن این استکمال صورت میگیره، تحقق پیدا میکنه. در حکمت عملی به وسیله علوم تصوری و تصدیقی که به اعمال و احوال ما مرتبطند این تکامل نفس صورت میگیرد. ولی چه حکمت نظری یا حکمت عملی؟ میگه استکمال نفس، استکمال قوه، چه عقل بالقوه به عقل بالفعل، این غایته. میگه فلسفه عقل مثلا ما چند سال داریم فلسفه میخونیم، باید عقل ما به فعلیت رسیده باشه دیگه. نه، عقل بالقوه بوده، عقل مثلا هیولانی بوده، اما همین که از هیولا فاصله گرفتیم خوش خیلی مهم شده. باید بشه عقل بالفعل. حالا کجا فهم عقل بالفعل شده سیدنا؟ ها یه خطکشی داریم بفهمیم به فعلیت رسیده عقل یا نه؟ یا نه این یک مثلا هیچ معیاری نداره. به هر حال اینو بحثی است که در غرض و غایت فلسفه باید ذکر بشه. یا مثلا تو خود فلسفه خودمون بحث میشه که یکی از کارکردهای فلسفه اینه که مبادی تصدیقی یا تصوری علوم رو تأمین میکنه. فایده فلسفه ما اینه. پس اینم بحث دیگه. یکی دیگه از مباحثی که اینجا باید بهش پرداخت نسبت فلسفه، مثلا فلسفه کانت با علوم دیگر. مثلا فلسفه کانت کاملا مشخصه که از فیزیک تأثیر پذیر بوده. اول کانت فیزیکدان بود، بعد فیلسوف شد. یک رابطه تنگاتنگی بین فیزیک و فلسفه کانت، فیزیک جدید، فیزیک نیوتونی در واقع بر کانت. و نیوتون نیمه دوم قرن 17 بود، کانت نیمه دوم قرن 18 بود. طبیعتا فیزیک خودش هم اول فیزیکدان بود و نقطه اول اندیشه کانت کتابی که نوشته کتابی فیزیکی است، بعد وارد فلسفه شد. خب نسبت فلسفه با علوم دیگر، یکی از بحثان نسبت فلسفه با مقوله های دیگر. حالا مقوله دیگر مثل دین، مثلا هنر. فلسفه کانت با دین چه نسبتی داره؟ واقعا نسبت هم هست. اصلا دین کانت زایده فلسفه شه. کانت میدونید طرفدار دئیز بوده، ناتورال تئولوژی، الهیات طبیعی، یعنی معتقد به شریعت وحیانی نبوده، باید و نباید رو قبول داشته اما از طریق وجدان نه از طریق وحی. خب این دقیقاً مستند مرتبط با فلسفهش هست، یعنی فلسفه دین جناب کانت زایده فلسفهش هست. اولی فلسفه حالا به تعبیرهای متری ذهنی داشته، بعد با اون فلسفه ذهن فلسفه دین رو به وجود آورده. ببینید اینا، این مباحث مباحث بیرونی و درجه دو هست به فلسفه مثلا کانت یا اسپینوزا یا امثال اینا. بعضی از این بحثا رو در کتاب خودشون مطرح کردن باید جستجو کنیم پیدا کنیم، بعضی ها رو نباید استیاد بکنیم. به عبارت دیگر بعد فلسفه محقق کانت رو دید، فلسفه محقق کانت رو دید، فلسفه‌ای که کانت تحقق بخشیده یا اسپینوزا تحقق بخشیده. در این فلسفه محقق گاهی خود خودش گفته باید فلسفه این چنین باشد، مثلا تعریف کرده فلسفه رو، اما در مقام تحقق ممکنه فلسفهش با تعریفش یکسان نباشه. لذا شما در پاسخ به این محورها هم فلسفه محقق کانت رو ببینید، هم فلسفه بایسته کانت رو، یعنی هم اونجایی که کانت میگه فلسفه اینه است، تعریفش اینه، موضوعش اینه، غایتش اینه، میگه صریحا، هم اونا رو ذکر میکنید، هم داوری کنید ببینید اینی که ادعا کرده واقعا در مقام عمل هم همینه، در مقام عمل همین تحقق پیدا میکنی، پیدا کرده یا پیدا نکرده.
این
عنوان نداره، این روش کار شماست. یعنی شما وقتی دارید این کتاب کانت رو میبینید، هم اونجایی که خودش تعریف کرده میگه فلسفه اینه مینویسید، هم میگید که هم کل این که فلسفه محققش رو نگاه میکنید میبینید فلسفه محققش با تعریفش همخوانی داره یا نداره. این چی میگم؟ یعنی یه وقت مثلا فرض کنید ملا صدرا میگه فلسفه اول اسفار داره که فلسفه بحث میکند از عوارض موجود به ما و موجود قبلا یسیر ریاضیان و طبیعی ها. درسته؟ یعنی دیگه مباحث ریاضی و طبیعی در فلسفه نباید بحث بشه. خب این تعریفش رو شما مینویسید، بعد وقتی فهرست مباحثش رو نگاه میکنید ببینید ملا صدرا وجود رو تقسیم کرده به واجب و ممکن، ممکن هم تقسیم کرده به جوهر و عرض، عرض هم تقسیم کرده به کم و کیف و فلان، کم هم تقسیم کرده به کم قار و غیر قار. برحال ببینید مفصل در مقدار بحث کرده، عدد بحث کرده. مگه شما نگفتید تا قبلا یه چیز ریاضی رو طبیعی، مقدار که بحث ریاضیه، عدد که بحث ریاضیه، چرا شما در فلسفه بحث میکنید؟ یا مثلا درباره رنگ و انواع رنگ ها و اینا ملا صدرا در جلد 4 بحث کرده. این نشون میده که یه جایی ملا صدرا خلاصه وارد بحثایی شده که جز تعریف فلسفهش نیست، بحثای استدرادی هم داره. یا مثلا یه بحثایی باید میکرد که نکرده، طبق این تعریف باید این بحثا میپرداخت ولی نپرداخته. پس بنابراین این یه روش کاری هست برای شما، ولی جز مباحث نیست. مباحثی که بود یکی تعریف، موضوع، روش، قلمرو، که اشکم در قلمرو مهمترین مسائل هم میگید، فرایند، غایت، نسبت فلسفه با علوم دیگر و نسبت فلسفه با مقوله های دیگر. بله دیگه، بله، یعنی این روش در تک تک اینا قابل طرحه. خب آقای ربانی اینو به شما گفته؟
این مقدار بعد از جاهش رو بعد مثلا نوانده روش فلسفه گفته،
فلسفه غرب
نوانده شخصیت
این کلام، البته بحث‌های کلامی این فلسفه گفته در بیاره.
آها، یعنی در واقع روش کلام نه فلسفه. خب بله، کلام با علوم دیگر در واقع فلسفه، به یه معنی فلسفه کلام.
تقسیم به حتی تقسیم به حکمت عملی و نظری یه بحثی دیگه همی که شما فرمودید کشف
سوال شما در واقع جوابش برمیگرده به تبیین یا نوشتن این فلسفه‌ای که از انسان میخواد شروع بشه. یعنی وقتی کسی ادعا میکند که ما از بدیهی ترین حقایق که به نظر ما وجود انسان است اگر شروع کنیم، بعد این وجود انسان اعراض و عوارضی داره. یه دسته عوارضش مربوط به ساحت معرفتش هست، میشه معرفت شناسی. یه دسته عوارض هست مربوط به ساحت خلقیاتش هست، میشه فلسفه اخلاق. یه دسته ناظر به نفس، میشه فلسفه نفس و هاکذا. انواع اقسام فلسفه های مضاف به حقایق تو فلسفه ما میاد. وقت از کجا باید اینا رو شروع کرد؟ آیا فلسفه معرفت رو باید مقدم کرد یا فلسفه انسان رو؟ هستی شناسی و معرفت شناسی یک رابطه، بله، تأثیر و تأثیر بینشون هست. ممکن هم واقعا همینطور باشه، یعنی ممکن مطلقا نتونیم بگیم فلسفه معرفت مطلقا مقدم بر فلسفه هستی است، یا فلسفه نفس مطلقا مقدم بر فلسفه اخلاقه. ممکنه در بعضی مسائل نسبت تقدم تأخر بینشون وجود داشته باشه. اون که بحث کاملا مفصلی است و در این فرصت نمی‌گنجد. اما درباره منطق امروز می‌خواستم اشاره کنم که ارسطو منطق رو جز هیچ یک از فلسفه‌ها قرار نداده. میگه معتقده که آلتون قانونیه، ابزار آلت علوم دیگره، لذا مقدمه علوم دیگره. با عنوان حکمت از
اینکه منطق رو مثلا اولین تفسیر که
نه اینکه ایشو اول بحثش، اول هم فصل اول متافیزیک میگه که یک تجربه داریم، یک صناعت داریم و یک حکمت. تجربه
علوم حسی،
علوم، نه علوم حسی، نه ادراکات، ادراکات حسی، نه علم به معنای دانش، نه همه میگیم که داریم میبینیم میشنویم، ادراکات حسی ساده سازج میشه تجربه. صناعت دانش هایی که به کشف علت ها میپردازه، اما علت های مثلا قریب یا متوسط. اما حکمت دانشی است که به کشف علت های نخستین، که علت های نخستین از نظر ارسطو یکی علل اربعه نخستینه، یعنی علت العلل مادی، علت العلل سوری، علت العلل فاعلی، علت العلل غایی. یکی دیگه هم اسباب مجرده است. علل مجرده رو هم جزء علل نخستین ذکر میکنه، البته در علتهای هستی شناختی ها چون گفتیم یه قسمتش هم علتهای چیه؟ معرفت شناختی. درست شد؟ اما علتهای نخستین که به این معناست، علتهای نخستین همه اشیا، همه موجودات. دیگه قبلا یسیر ریاضیان او طبیعیا در نوشتهای ارسطو اصلا نیست. هر موجودی از اون جهت که وجود است، دست بزنی بهش ولی این میز یه وجود دیگه، از اون جهت که وجوده علتهای نخستینش چیه؟ این تعریف فلسفی است که جناب ارسطو داشت. وقت منطق هیچ کدوم از اینا نیست. منطق نه جزء تجربه است، نه جزء صناعت، نه جزء حکمتی است که ارسطو تعریف کرده. منطق میگه اصلا یک آلت، یک وسیله است، مقدمه است برای حکمت. ولی جزء صناعت قرارش نمیده. چون صناعتی که اون میگه همون مثلا دانش‌های مثل طبیعیات و پزشکی و امثال اینا رو منظور گرفته بشه.
خب سوال دوم آقای نافی که من عرضم اینه که ما اولین مسئله فلسفی و اولین تبدیلی و تبدیلی فلسفی که در نظر جناب آقای فرمودید موضوع فلسفه رو مثلا انسان قرار بدیم و ساعات مختلف این انسان علوم مختلف فلسفی رو بحث کنیم، اولین تبدیلی فلسفی در این صورت میشه که من هستم چون فکر میکنم پس هستم.
نه نمیگم چون فکر میکنم پس هستم، نه من میگم من هستم. پس فکر میکنم، من هستم پس نفس دارم، من هستم پس خلق دارم، من هستم پس سیر تاریخی دارم، من هستم پس حق دارم. این ببینید، یعنی این هستی من، هستی این من انضمامی من بدیهیه. وقت بعدش منی که هستم به علم حضوری میگم من موجود هستم به وجود انتزاعی، یعنی یه وجود انضمامی دارم، اینو بالبداء درک میکنم. یعنی هم وجودی که با علم حضوری درکش میکنم، من با علم حضوری خودم درک میکنم یا نه؟ خب اینو به علم حضوری همه ما میابیم که من هستم. هیچی هم بدیهی تر از این برای ما نیست. اینکه میگن وجود بدیهیه، کجا کدوم وجود بدیهیه؟ وجود حضوری من برام بدیهیه، وجود شما که برام بدیهی نیست، وجود میز و صندلی و زمین و زمان که برام بدیهی نیست، همه اینا وجودا نظریه. وجود خودم فقط برای خودم بدیهیست، اونم وجود علم حضوریم. این برای من بدیهی ترینه. بعد که این علم حضوری را به علم حصولی تبدیلش میکنم، میشه یه قضیه، میشه من هستم، این هستی میشه وجود انتزاعی. من به علم حضوری مییابم خلقیاتی دارم، اینو به صورت انتزاعی درش میارم که من دارای اخلاقم. حقوق همینطوره، نفس همینطوره، خیلی چیز دیگه هم همینطور است. اشکال نداره، از قضا داره وجود خارجیش که به علم حضوری درکش کردم، به علم حضوری این وجود خارجی خودم رو درک کردم.
نه این وجود رو میگم،
نه مفهوم وجود، مفهوم وجود،
نه اصلا مصداق وجود،
حقیقت وجود خارجی منم، فقط هیچ غیر از من هنوز هیچی رو برام ثابت نشده که هست.
یا مفهوم وجود،
نه مفهوم وجود که انتزاعی باز بعد از علم حضوری من انتزاع میشه. یعنی اول من وجود حضوری خودم رو یافتم، بعد میگم هستم، و بعدش تازه میگم فکر میکنم. لذا بدیهی ترین در واقع حقیقت و واقعیت من انسانه، وجود حضوری منه. اینو میذارم موضوع فلسفه، از اینجا شروع میکنم و اینو لازم نیست من شروع کنم، هر کسی هم میتونه اینجا شروع کنه. یعنی کاملا یک فلسفه ملموس حضوری برای هر آدمی هست. لذا فلسفه از اولین مسئلهش با آدم، با زندگی انسان عجینه. تا بگیم آقا موجود، بعد بگیم خب این وجود، اونم اصل الوجود، موجود به ما و موجود، که یکی بفهمه یکی نفهمه، بعد بگیم این اصیل است، باز نفهمیمون بدتر بشه، مشکک است، باز نفهمیمون بیشتر بشه، تاجی همینطوری بریم جلوتر.
اصل وجود،
اصل وجود، اصل وجود یه مفهومی داریم، یه مصداق داریم. من مصادیق دیگه رو که درک نکردم هنوز، فقط یه مصداق.
من میخوام بگم علم یعنی اتحاد عقل و معلوم.
خب
اینو میگیم علم. من میگم
میدونم اصلا قبل از اینکه بحث اتحاد عقل و معقول برسید، اولین مسئله فلسفی میخوام ببینیم چیه. اولین مسئله فلسفی به هر حال موضوعش باید موضوع فلسفه باشه. موضوع فلسفه باید بدیهی ترین وجود باشه. بدیهی ترین وجود اصل وجوده یا وجود منه؟ بینی و بین الله، حضرت عباس بگو کدومه؟ وجود من برای خودم بدیهی تره یا اصل الوجود؟ اصل الوجود یعنی چی؟ اصل الوجود یه مفهومی داره که هنوز انتزاع نشده مفهوم. یه واقعیت هم، واقعیت‌هایی هم داره که شما هستید، زمین، زمان، انسان، دیگه هستن، حیواناتن، ملائکه هستن و خودت هم هستی. بدیهی ترین وجود، وجود منه، نه وجودای دیگر. لذا ما در فلسفه میاییم بدیهی ترین حقیقت رو موضوع قرار میدیم و معتقدیم این فلسفه هم از فلسفه های مشا و اشراق حکمت متعالی اسلامی تر است. چرا؟ چون کانون ادیان و کانون اسلام انسانه. از قضا این هم تعبیر داره، نفس، انفس. این نفس به معنی روح نیستان، یعنی خودت، یعنی کانون ادیان و اسلام خودتی، خودتو میخواد دستتو بگیره ببره بالا. ولذا ما معتقدیم این فلسفه اسلامی ترم هست، چون موضوعش رو ما از اسلام، مثل ملا صدا نیومدیم یا ابن سینا یک مسئله ده مسئله از اسلام بگیریم و در فلسفه مدللش کنیم. ما آمدیم موضوع رو هم از اسلام گرفتیم، موضوع علم رو. و البته این موضوع هم بدیهی ترینه، یعنی اشکالی هم کسی هم که ادیان رو قبول نداره اشکال نمیتونه به ما بگیر بیده بحث شما دین درون دینی شد، نه برون دینیه، اما یه بحث برون دینیه همراه و هماهنگ با درون دین. لذا مفهوم وجود مرحله بعد مصادیق هم که الا ماشاءالله هستن، ولی برای من بدیترین وجود خودم هست، نه چیز دیگه. بعد تازه باید برم مرحله بعدی که وجود دیگران هم اثبات کنم. چرا؟ از کجا میگی من هستم؟
چون یه هستی رو میشناسم از قبل.
نه نه نه، از کجا شناختی اون رو؟ اصلا هستی رو از کجا شناختی؟ هستی رو از شناخت خودت شناختی. به عبارت دیگر ببینید، من حالا انشاءالله دکارت رسیدیم عرض میکنم، این که نسبت میدن به دکارتی گفته من فکر میکنم پس هستم، که بعد اشکال گرفتن بهش تو اول وجود خودت هست بعد فکر و امثال اینا شبهه دور و اینا، بعد توضیح میدم که دکارت بیچاره این حرفو نمیخواسته بزنه. دکارت میخواسته بگه که من به علم شهودی وجود و فکرم رو با هم درک میکنم، اما وقتی ما به قالب زبان درش بیارم میگن من فکر میکنم بس هستم.
اینجا برداشتن دکاری آیا واقعا اون همین رو گفته؟
بله همین رو گفته، هست کتاباش هست میخونه اینجا عباراتشو، همین رو گفته. اون نمیخواد بگه که اول فکر بعد هستمه، میخواد بگه که حالا به اصطلاح ما علم حضوری، ما با علم حضوری وجود و فکرم رو با هم درک میکنم. بنده این حرف رو نمیزنم، او حرفش این بود. من عرضم اینه که من به علم حضوری، به علم حضوری من و وجودم رو من درک میکنم، من خودم رو و وجودم رو که در واقع یه حقیقت بیشتر نیست. بعد تو عالم ذهن و انتزاعیات میگم یه منی دارم یه وجودی، ولی این یه حقیقت بیشتر نیست. مثل ذات اقدس اله، خداوند صفاتش این ذاتش در خارج، اما ما به لحاظ علمی و مفهومی میگیم خدا عالم است، قادر است، حی است، صفاتش رو از ذاتش جدا میکنه. این وجود و من دو چیز نیست، یه حقیقته، یه چیزه، بعد تو عالم ذهنی بعدن اینا جدا میشه. ولی در با علم حضوری وجدانی اگر غیر از اینو بگی معلوم وجدان مشکل داره، ولی وجدان ما همین حکم میکنه. علم حضوری همینو میگه که من و وجود من یه چیزه، من خودمو میابم و بعد که میابم خودم رو، این به عبارت دیگر خوب دقت کنید، من و وجودم یه حقیقتی است که بعد صفاتی داره. این من و وجود، این من و وجود یه چیزن اما صفاتی داره. یه صفتش اینه که فکر میکنه، یه صفتش اینه که خلق داره، یه صفتش اینه که حق داره، یه صفتش اینه که یه فرایند تاریخی داره، یه صفتش اینه که نفس داره، یه صفتی دیگه اینه که وجود انتزاعی داره.
یه صفت دیگه‌اش اینه که دغدغه داره، از این فلسفه حق پیدا میشه، از این فلسفه اخلاق پیدا میشه، از این فلسفه معرفت پیدا میشه، از این فلسفه تاریخ پیدا میشه، از این فلسفه نفس پیدا میشه، از این فلسفه هستی پیدا میشه، از این فلسفه انسان به معنای همون نگاه اگزیستانسیالیستیش، فلسفه دغدغه ها پیدا میشه. بعد من ذاتاً مدنیون به طبعم، جامعه یکی از ویژگی های منه، تعلق به جامعه، تعلق به زیبایی فلسفه هنر، تعلق به جامعه فلسفه اجتماع، و فلسفه اجتماع میشه مبنای برای جامعه شناسی، فلسفه انسان مبنای میشه برای روان شناسی، فلسفه هنر مبنای میشه برای هنر و الی آخر. یک فلسفه کاملا کارآمد مبتنی مرتبط با علوم انسانی، یعنی علوم انسانی ساز این، این که میگم مرتبط، نه این که متأثر از علوم انسانی بشه، چون من تو بحث تعارض علم و دین معتقدم که بین علوم انسانی و دین اسلام تعارض جدی و عمیق و اصلی است. درست تعارضم موجب جزئی است نه موجب کلیه، ولی این جزء رو نمیشه برداشت جزء دیگه جاش گذاشت حلش کرد. مثلا فرض یه کسی بگه آه این دیوار مانع عبور طلبه هاست و این راه رو، دیوار مانع، این دیوار، این دیوار مانع نیست، اما اگر این دیوار رو بردارید کل این ساختمون ویران میشه، نمیتونی این دیوار رو فقط برداری. درست مانع یه جزئه، اما این جزء اگر بردارید کل این پارادایم میریزه. من معتقدم علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، همه اینا اینطوری هست. این کاری که تو این 27-8 سال کردیم که تو اقتصاد، اقتصاد نئوکلاسیک رو داریم تو کشور پیاده میکنیم، اما حالا مثلا با چند تا حکم حلال و حرام درستش میکنیم که قسمت هایی شد که مثلا بانکداری ربوی نشه، مضاربه بشه، وکالت بشه، شراکت بشه، فلان بهمان، این مثل مثلا همون دیواره، این مشکل رو حل نمیکنه، فاصله طبقاتی رو ایجاد میکنه، حل هم نمیشه. چون تعارض جدی است بین علوم انسانی و دین، و با بعضی حلال و حرامای دینی هم نمیشه اینا رو برچسبی زد و مثلا وصل پینه کرد، این کار نمیشه کرد، حالا چیکار کنیم؟ بعد یک اقتصاد، یک جامعه شناسی، یک روان شناسی بسازیم، تولید کنیم. تولید این علوم انسانی بدون مبانی فلسفی امکان پذیر نیست. اول باید فلسفه شو داشته باشیم، و من معتقدم فلسفه اسلامی که تا حالا نوشته شده با تمام امتیازایی که داره، که این بخش فلسفه هستی ما رو، فلسفه معرفت ما رو خوب میتونه تأمین بکنه، اما تأمین کننده فلسفه های مضافی که مبنای علوم انسانی باید باشه نیست. توجه دارید؟ این هم بحث فراینده که از کدام این دستگاه فلسفی ما فرایندش اینه. اصلا میبینید خیلی پارادایم خیلی فرق داره اصلا با کاری که مثلا ارسطو کرده و بعد به تبع کندی و دیگران ادامه دادن. یعنی همه تقریبا هم مسیر ارسطو رو طی کردن، باید خود چهار تا مسئله کم کردن، اضافه کردن. درسته فلسفه اسلامی الان با فلسفه ارسطو خیلی تفاوت داره، یعنی موضوع یه چیزه، روش یه چیزه، ساختار تقریبا یکیست، مسئله های جدیدی اضافه شده. آقای مطهری هم همین رو مطرح میکنه دیگه، نمیدونم چند مثلا 200 مسئله بود شده پس 700 تا 1000 مثلا به نقل از علامه طباطبایی. این کافی نیست. علی ای حالن اگر ما بدیهی ترین وجود رو موضوع فلسفه قرار بدیم، چون چرا میگیم حالا بدیهی ترین؟ برای اینکه فلسفه رو میخوایم مادر علوم قرار بدیم، یعنی فلسفه از علم دیگه استفاده نکنه، علوم دیگه محتاج فلسفه باشن، مگر این ادعای همه فلسفه هاست. پس بدیهی ترین وجود منم، و این هر کسی میتونه شروع کنه، هر کسی میتونه از من شروع کنه. اشکال نداره، من میخوام
نه من اونی که به علم حضوری درک کردم مطلق وجود نیست، اونی که به علم حضوری درک کردم وجود منه، لذا اصلا این دوتا یه چیز بیشتر نیست، من این یه چیز رو موضوع قرار دادم، وجود من یه چیز بیشتر نیست. بله این وجود من مصداق مفهوم وجوده که تازه بعدا به صورت مفهوم انتزاعی بهش میرسم، یعنی تا من علم حضوری به خودم نداشته باشم بعد علم حضوری به مفهوم وجود نخواهم داشت. خود آقایون هم در فلسفه گفتن که علم حضوری مقدم بر علم حضوریه. شما که میگید مصداق اونه، حرف شما درسته، ولی کی بهش رسیدی؟ اول مفهوم وجود رو داشتی یا اول وجود خودتو یافتی؟ اگر بگیم مفهوم وجود رو، مفهوم وجود انتزاعیه، معقول ثانی، از کجا انتزاعش کردی؟ تا یه منتزعی نداشته باشی، منتزع و منهی نداشته باشی، چطور من موجود انتزاع کردی؟ منتزع و منه شما چیه؟
الان ما میخواییم مثلا جسم نشون بدیم، مثلا جسم طبیعی ما آبود مثلا نشون دادن نیست که ما بخواییم جسم مثلا نشون بدیم، دو جسم طبیعی چیز تعلیمی میتونه جسم نشون بدیم که من جسم رو میخوام تعریف کنم، میتونم میز رو تعریف کنم، میتونم صندلی رو تعریف کنم.
از قضا دقیقاً هم همینطوره. خود ارسطو هم میگه من فقط حسن فقط علما، یعنی ما اول از همین مصادیق رفتیم جلو بعد رسیدیم به مفهوم جسم، اول که یه دفعه به مفهوم جسم نرسیدید. من میخوام بگم ببینید اول با چه حقیقتی روبرو هستید بعد با چه مفهومی. اول با مفهوم وجود آشنا نیستید شما، اول با وجود خودت آشنایی به علم حضوری. چرا؟ از قضا فلسفه است. نه از قضا حالا شما ببینید به هر حال اولا ما این همه فلسفه ها داریم که اصلا از وجود به ما و وجود بست. نه میدونم، میگم اولا فلسفه هایی داریم در دنیا که از موضوعش، لذا هایدگر میاد میگه که ما دوباره باید وجود رو احیاش کنیم. توجه دارید؟ اونا البته به هر حال فلسفه داشتن، فلسفه قوامش اینه که با روش عقلی بیاد یه دانشی رو بسازد که مادر علوم باشد، کلی ترین علم باشه. حالا چرا این از وجود؟ برای اینکه گفتن آقا ما در علوم دیگه که از وجودهای خاص بحث میکنیم، ولی زمان همینطور هم شد، دیدن آقا طبیعت رو جمع کردن، طبیعت ارسطو رو، طبیعت ریاضیات ارسطو رو هم جمع کردن، دیدن یه سری بحثای مونده رو زمین که کلیاتیست، کلیات علومه که نه به ریاضی نه به طبیعت نه به اخلاقیات نه جور مرتبط نیست. آمدن گفتن اسم اینو میذاریم متافیزیک، ما بعد طبیعت، مثلا ما بعد طبیعت هم چینشش دادن، قول بعضی چیدمانش بعد از چیز بود، طبیعیات و ریاضیات بود. چرا آمدن گفتن موضوع این مباحث کلی وجوده؟ برای که کلی ترین مفهوم میگفتن وجوده، یه کلی تر از مفهوم وجود چیزی نداری، بذار از کلی ترین شروع میکنیم که وجوده. ما سوالمون اینه، دقیقا همینجا گیر میندازیم اینا، میگیم درست فلسفه باید از کلیات بحث بکنه، اما فلسفه موضوعش باید بدیهی ترین حقیقت باشه که در علم دیگه از او بحث نشه. آیا مفهوم وجود بدیهی ترینه یا وجود وجود حقیقت وجود بدیهی ترینه؟ اگر پذیرفتید حقیقت وجود بدیهی ترینه، کدوم حقیقت وجود غیر از حقیقت وجود خودت بدیهی تر چی داری؟ پس نباید بیایید بگید وجود به ما و وجود موضوع فلسفه. از قضا میخوام بگم موجود به ما و موجود باید بشه از عوارض موضوع فلسفه. موضوع فلسفه بشه وجود من، از اونجا شروع کنیم. یکی از عوارض این، یعنی یکی از عوارض انتزاعی این وجود به ما و وجوده. یعنی وجود به ما و وجود یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت این وجود من، این وجود من وقتی جزه این جزه بحثای بعدیه به نظر من، وقتی وجود منو درک کردم به علم حضوری و به علم حضوری یافتم که من میفهمم خلق دارم، حق دارم و و و، بعد میگم خب اینا چندین وجود شد، پس یه وجود از یه وجود به ما و وجود هم داریم که در من و معرفت من و چیزهای دیگه مشترکه که یافتم. وقت بعد بیام از عوارض این موجود به ما و موجود بحث بکنم، یعنی خود موجود به ما و موجود از عوارض منه. وجود این ببینید هم یه فلسفه است که در واقع دغدغه فیلسوفان اسلامی رو تأمین میکنه، هم اون دغدغه‌ای که غربیا داشتن که به هر حال این همه بحث‌های انتزاعی محض چه خاصیتی داره، یا این دغدغه‌ای که بارها مقام معظم رهبری دارن تو صحبت‌هاشون که چرا فلسفه، شما بارها فرمودن که فلسفه نمی‌خوایم بگیم ذهنی نباشه، برای فلسفه کارش با ذهنیات انتزاعیاته، اما فلسفه ما چرا امتداد سیاسی اجتماعی نداره ولی فلسفه غرب داره؟ اگر میخواید فلسفه امتداد اجتماعی داشته باشه، یا به عبارت دیگر چه بخوای یا نخواید، هر سیاست و هر دانشی از دانش علوم اجتماعی مبانی فلسفی داره، چه بخواید یا نخواید، دست خودتون هم نیست. مبانی فلسفی رو باید بیارید تو فلسفه بحث کنید. فلسفی که از موجود به ما و موجود بحث میکنه نمیتونه وارد مبانی سیاسی اجتماعی بشه، گیر داره. تازه بیشتر مبانی متافیزیک علوم طبیعی رو تأمین میکنه تا مبانی متافیزیک علوم انسانی رو. اما ما وقتی از اینجا شروع کردیم اونم تأمین میشه. دغدغه هایدگر هم حفظ میشه که میگه آقا اصل وجود تکلیفش چی شد؟ خب ما اصل وجود هم بحث میکنیم، چون فلسفه اصلی داریم. لذا این که دیگران آمدن موضوع فلسفه رو موجود به ما موجود گرفتن، میگیم خب چرا گرفتن؟ چو دیدن آقا یه وجود ریاضی داره، یه وجود طبیعی داره. اینا رو ارسطو هم داره ها، ارسطو تو تعریف فلسفه نگفته قبلا یسیر ریاضی و طبیعی ها، ولی اینو داره که ما یه وجود کم داریم، وجود مقدار داریم، وجود جسم داریم فلان، اما یه وجود به ما و وجود هم داریم، اصل وجود، صرف نظر از اینکه وجود چیه، یه بحثی در مورد اصل وجود داریم. اینا رو کجا باید بحث کنیم؟ اینا باید در فلسفه ازشون بحث کنیم. من میگم قبل از اینکه شما به اصل وجود برسی، سوال اینه که بدیهی ترین حقایق چیه؟ اون از اونجا باید شروع کنی تا به اینجا برسی، از اونجا باید شروع کنی. لذا ببینید مثلا من علامه طباطبایی میگه آقا ما وقتی از مرز سفسطه خارج شدیم، اصل واقعیت رو پذیرفتیم. خب یه کسی که سوفیست فلسفه برای اون نمیخوای بگی، ولی سوفیست هم که سوفیست باشد که در همه چی شک بکنه، در وجود خودش دیگه شک نمی کنه. لذا بخش عظیمی از سوفستان یونان و باستان وجود خودشون رو قبول داشتن. ما از اونجا یعنی یه قدم عقب‌تر میریم، بعد تا برسیم به موجود به ما و موجود، بعد تازه این یه لایه از بحث ماست. حدود 14-15 تا لایه داریم ما که همه اینا میشن فلسفه های مضاف به حقایق. حالا این البته نیاز قطعا به بحث و بررسی و چکشکاری داره و دوستان قاعدتا اساسا اساتید این فن جا داره که پیرامون این بحث کنن، نقاش کنن، نقد کنن تا حالا به یه نتایج بهتری برسیم. بله متوجه نمیشن کی؟ نه خیلی نه نه لاخه من نشنیدم کسی که یه طرح این ورود و خروجی که خدمت رو عرض کردم این طرح کاملا ابداعیه از جایی گرفته نشده و به هر حال با یه سری تأملاتی که بیش از یک سال داشتیم به این نتیجه رسید. علی حاله. و اما ارسطو بله
انسان خودش ظرفیت ها و استعدادهای مختلفی داره، پس در این بحث در ظرفیت ها و استعدادهای دیگر مطرح
میشه. بله 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 همینطوره، یعنی ساحت های دیگر انسان غیر از وجود رو هم ما میتونیم در این بحث داشته باشیم. و در واقع تعریف فلسفه ما این میشه، فلسفه اسلامی عبارت است از دانشی که از عوارض انزمامی و انتزاعی انسان بحث میکنه، یا به تعبیری خود بحث میکنه. از حالا من برای اینکه ادهی مثلا طرفدارم پیدا بکنم میخوام بگم که سقراط هم همینطور بوده، سقراط هم دغدغش من بوده، از انسان از من شروع کرده. توجه داری؟ یعنی کاملا بحثاش از همین جا بوده، اما خب حالا به این شکل مطرح نکرده و الا خودما این دغدغه رو مثل سقراط. و لذا میبینید فیلسوفان هلینیزم مثل همین کلبیون رواقیون و اینا وقتی وارد بحث میشن میگن ما هم خودشناسی رو میخوام اکتفا کنیم نه بیشتر. خیلی فضای این بحثای انتزاعی محض ارسطو و افلاطون رو نمیپسندن و میگن ما میگن مثلا فیلسوفان اگزیستانس، میگن پدر اگزیستانس سقراطه. سقراط از همینجا شروع کرده، اما به نظر ما حالا طبق اون چی که از ایشون به جا مونده داریم میگیم، برحال یه ساختار جامع ندازده به فلسفه، اما شروع خوبی بود. بله بله این عرض کنم خدمتتون یه امتیازی که این داره تقریبا همه فلسفه ها رو پوشش میده، اما مثلا اگزیستانس محض نیست که به بحث های انتزاعی دیگه نپردازه. ها؟ با فقها هم درگیر نمیشه. بله یعنی یه فلسفه ایست که خلاصه همه پسنده و انصافا حالا شما خودتون حالا در همین حد بسیار مجملی که ما ذکر کردیم و چند دقیقه بیشتر بحث نکردیم، انصافا این فلسفه مفیدتر و کارآمدتره اگر مدون بشه و جریان پیدا کنه. یا بحثایی که مثلا شما از اصالت وجود و تشکیک وجود و یه حرفایی که سالهاست دارید میخونید بینی و بین الله کدومش کارآمدتره کدوم مفیدتره؟ شما ببینید آیه چیزی وقت نقل میکرد، همین آیت الله مصطفی که شفا الهیت شفا میگه شبکه چارو، یه وقت ایشون میگه ما گاهی خود برای دانشجوامون از مقطع لیسانس فلسفه میگیم، بعد فوق لیسانس، بعد دکتری، بعد میگم آقا رساله رو ببین دفاع کنیم، میگه آقا ما آخرش نفهمیدیم فلسفه به چی میخوره، چه گره ای رو باز میکنه. البته این حرف درستی نیست که فلسفه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، نه اینا معلومه فلسفه رو نفهمیدن، اما فایده فلسفه، این فلسفه‌ای که داریم خیلی فایدهش دوره، یعنی آدم باید یه چشم انداز وسیع داشته باشه که بتونه این کارآمدیشو درک بکنه. ولی این فلسفه ما نه تنها فلسفه هستی داره، که این فلسفه هستی بیشتر بحثاش به درد متافیزیک فیزیک میخوره، طبیعیات میخوره، یه کارآمدی بالفعلش هم که راحت شما میتونید با این فلسفه حتی کتاب ف... فلسفه کودکان هم بنویسید. اون دیداری که خدمت آقای معظم رهبری رسیدیم جمع از فضلای حکمت و علوم عقلی، ایشون فرمود که ما باید حتی فلسفه برای کودکان بنویسیم. خب با این اسباب وجود، تشکیک وجود، نمیدونم میشه نوشت؟ خب ببخشید، همینطوره، کاملا یه حرف درستی است. یعنی تاریخ فلسفه غرب که آدم میخونه و تاریخ فلسفه اسلامی هم همینطور، همیشه فیلسوفان یه دغدغه‌ای داشتن که صاحب مکتب شدن. مثلا شما ببینید وقتی غزالی میاد نقد میکنه چیز رو، فلسفه مشا و ابن سینا رو با اون توافت و توافق، خب به هر حال نزدیک به یه قرن فلسفه مشا تقریبا منعزل شد و حاشیه نشین شد، جایگاه اصلیش رو از دست داده بود. نقدای غزالی گرفت، ولی خیلی از نقداش قابل جواب داد، ابن رشد بعدا هم جواب داد. ولی شیخ اشراق دید که فلسفه مشاعر هم خوب خونده بود، همین مطارحاتش در واقع فلسفه مشاعه، ولی دید خب این فلسفه فلسفه قویمیست، بحثای اصلی شناختی خوبی داره، اما به هر حال نقدای عرفا هم هست. یعنی عرفان با فلسفه خلاصه کنار نمیاد، عرفان و تصوف معارضن با فلسفه. لذا ایشون آمد حکمت اشراق رو تأسیس کرد تا بیاد این بحران حل کنه. یعنی در واقع کاری میخواست بکنه که بین عرفان و حکمت آشتی بده. عرفان و برهان جدایی ندارن. حکمت اشراق برای این دغدغه نوشت. چقدر حالا موفق بود بحث دیگه است. برای این کار کرد. ملا صدر توی زمانی بود که اخبارین بودن. اخبارین به خاطر روایات و چیزی که داشتن خیلی میانی با تعقل نداشتن. حالا یا تعارضشون افراطی بود یا حالا تا حدودی مثلا اعتدالی. ملا صدر اومد گفت خب ما از قرآن و روایت هم استفاده میکنیم، قرآن و برهان و عرفان جدایی ندارند. حکمت متعالی نوشت که تا حدودی مثلا یک ممزوجی از این ستا بود تا دغدغه اخبارین رو حل کنه. البته قبل از ملا صدرا جناب میرداماد استادش فی الجمله این کار رو کرد و حکمتی تأسیس کرد به نام حکمت یمانی، اما خیلی نگرفتی که ملا صدرا چون مشکل نویس بود، هر حال خیلی پیچیده حرف میزد، اصطلاحات چیزی میگفت، لذا نه کسی تکفیرش کرد نه فلسفهش گرفت. ملا صدرا روان و ساده حرف زد، هم تکفیرش کردن هم بیرونش انداختن هم فلسفهش گرفت، هر حال قابل فهمتر بود. همه اینا همینطورن. یعنی شما تو غرب هم مخصوصا این فلسفه‌سوان جدید انشاءالله برسیم میبینید دقیقا هر کدوم از اینا یه دغدغه‌ای داشته، با اون دغدغه اومده این کار کرده. منم دقیقا با همین شروع کردم، یعنی دغدغه‌ای داشتم. دغدغم این بود که قبل از اینکه اصلا این تعبیر رو بنده از آقای معظم رهبری بشنوم، همین دغدغه‌ای که همه طلبه ها دارن، یه دغدغه به قول معروف اختصاصی نیست، که کارآمدی این فلسفه چیه؟ فلسفه چقدر میتونه گره های زندگی دنیایی و آخروی ما رو حل کنه؟ ولی در دایره فلسفهش ها، نمیخوام میگم حالا فلسفه بیاد انرژی هستی به ما یاد بده یا فلسفه بیاد مثلا مشکلات طبی رو حل کنه، نه، به هر حال همونطوری که علوم هر کدوم از علوم یه کارآمدی دارن، کارآمدی فلسفه چی است؟ این یه دغدغه ما بود. یه دغدغه دیگه که هم از این دغدغه رو همه دارن، از هم دکترای پی اچ دی فلسفه خونده، باز می فلسفه بده چی میگه؟ مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده از ایشون، برای آیت الله بروجردی فلسفه دان بود، پیش مرحوم آقای قشقایی فلسفه خونده بود، جهانگیر قشقایی، یعنی اسفار خونده بود، فلسفه دان بود. ولی مثلا نقل میکنه از ایشون که یا مثلا یه کسی مثلا سوال ازش میگه که حالا این غذایی که میخورید مثلا وجود غذاست، ماهیت غذاست، مثلا جواب میده خب حالا وجودش باشه یا ماهیتش باشه، مثلا ما نفهمیدیم واقعا این چیه، یعنی همچی چیزایی نه. این برای دغدغه‌ای است که خواص و عوام داشته. یه دغدغه دیگه که ما پیدا کردیم این بود که دیدیم جلساتی که ما با مخصوصا دانشجویان ارشد و دکتری علوم انسانی داشتیم، دیدیم که کاملا علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی هست. یعنی مثلا فرض کنیم مبنای دئیزم دقیقا رو اقتصاد نئوکلاسیک اثر میذاره. داشته عرض میکنم مبانی فلسفی دقیقا رو جامعه شناسی اثر میذاره، رو روان شناسی اثر میذاره. یعنی اگه یک کسی یک گروهی باشن فلسفه دان و تا حدودی، شاید یکی از دوستان آقای داوود بود و رسالش یادتون هست دیگه، وقتی ایشون من مراجعه کردم بهشون، چون ایشون کارشناسی جامعه شناسی از مؤسسه امام خمینی گرفتن، گفتم شما بیاید روی این موضوع کار بکنید که در واقع ارتباط فلسفه با جامعه شناسی، اون مبانی فلسفی که جامعه شناسی داره چیه. نمیدونم حالا رسالش مشغول است، توجه دارید؟ دیدم اگر ما بخوایم تحولی در این علوم انسانی ایجاد کنیم، مثالی که زدم نمیتونیم با وصله زدن این علوم انسانی حلش کنیم. لذا من با این شیوهی که تو مؤسسه امام خمینی هم بچه هایی رو میگیرن جامعه شناسی، معارف قرآن میخونن جامعه شناسی، معارف قرآن و روان شناسی، این جواب نمیده. خیلی بهتر از وضع دانشگاهه، لااقل این دانشجویی که جامعه شناسی روان شناسی میخونه ملحد نمیشه، ولی تو دانشگاه اثر اعتقادی روش میذاره. ما باید یه فلسفه‌ای داشته باشیم که مبانی فلسفی علوم انسانی رو تأمین کنه، که در واقع این دغدغه دوم دغدغه علمی تری است از اون دغدغه اول. این دو تا دغدغه نیست، دغدغه اول دغدغه عوام و خواص هم و دغدغه عامیانه است که مثلا کار چه مشکلی رو حل میکنه، اما این دغدغه دغدغه علمی تر و فنی تری است. بعد از این ما به فکر این افتادیم که گفتیم خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، به این نتیجه رسیدم که ما باید یک دور بیاییم تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه اسلامی رو نگاه تاریخی داشته باشیم به هم فلسفه اسلام هم فلسفه غرب. چند دور ما تاریخ فلسفه غرب رو تدریس کردیم، اما در حد مثلا دو واحد چهار واحد و اینا، تا یه دوره مؤسسه امام خمینی به ما پیشنهاد دادن که دوره 20 واحدی که همین جزوهایی که میرونیم برای همون جزوه، که من به این شرط پذیرفتم که این از ابتدا شروع بشه تا انتها با همین نگاه، تاریخ فلسفه غرب تاریخ فلسفه اسلامی در واقع این دیدو به ما داد که ببینیم هر کدوم از این فلسفه یک خلایی را حل کردن ترمیم کردن، اما از یه جای دیگه پاشون بیلنگ حاجه داری دیگه. با یعنی از تاریخ فلسفه شروع کردیم نگاه تاریخی به این، با این نگاه نقادانه، بعد به این فکر افتادیم که خب حالا ما باید بشینیم مثلا یک فلسفه‌ای بسازیم که تقریبا نقصای اونا رو نداشته باشه، اما قوت‌های فلسفه اسلامی که برای میراث کهنی است، ما این فلسفه اسلامی خودمون رو پشت پا نمیزنیم، ما کارمون رو ادامه همون فلسفه میدونیم، امتیازه فلسفه اسلامی و امتیازه که تو فلسفه های غرب هم داشته باشه و یه فلسفه باشه که بتونه این نیاز و دغدغه ما رو هم تأمین کنه.
مثلا من این دغدغه با پرسش زمانی فلسفی چه ارتباط داره؟ آن شما به قول معروف اون روح فلسفی زمانه رو چی میگید؟
نه خب دغدغه دقیقا مرتبطه، برای اینکه ما وقتی به لحاظ علمی به این نتیجه رسیم که علوم انسانی و علوم طبیعی مبانی فلسفی دارن، وقت بحث بعدی این پیش میاد که خب آیا فلسفه ما میتونه مبانی اینا رو تأمین کنه یا نه. وقتی جواب منفی شد خب باید شما یه فلسفه تأسیس کنید که مبانی اینا رو تأمین کنه.
سوال من اینه که اصلا تو هر دوره میان یه چیزی سوال فلسفی زمان انسان بوده، بعد یه مدت گفتن طبیعت، یه مدت خدا و اینها،
دغدغم عرض کردم علوم... نه نه من دغدغم نه انسان نیست، دغدغم علوم انسانیه، دغدغم علوم انسانیه. و چون میخوام این دغدغه رو حل کنم گفتم باید فلسفه از انسان شروع بشه. اینم غیر از اومانیسم هست، دغدغه ما علوم انسان.
الان بحثی که الان همه اومانیسم یا فلسفه اینا الان فلسفه مدرن که اومده الان واقعا بازم انسان فلسفه
محور فلسفه. حالا پست مدرن که فلسفه نیست، در یک روی کرده بیشتر یک روی کرده دیگه. ما تو فلسفه معاصر هم پست مدرن رو یا مدرنیسم بحث نمی‌کنیم، اینا فلسفه نیستن، اینا یک پروسه است، یک فرهنگ در واقع. خب ما دوستان دیگه حالا شما باید تتبع خوبی انجام بدید دیگه. رفقا مثلا وقتی مثلا دکارت رو کار میکنین همه کتاب دکارت رو ببینید، کتابایی که بله چرا هست، چرا بیشتر هست، نه گفتار هست، تأملات هست، کتاب عرض کنم خدمتتون اصول فلسفهش هست، بعد کتابایی که در شرح دکارت نوشته شده یا مثلا مورخانی که تاریخ فلسفه مثل کاپلستون اینا مثلا اینا رو ببینید میشه کاملا. عرض کنم خدمتتون درباره منطق ارسطو یه چیزایی ما اینجا در حال بافتیم که دوستان ملاحظه میفرمایید. من متن ساده ای خیلی پیچیده نیست در مورد اینکه آیا ارسطو واژه علم منطق بوده یا نبوده، آیا منطق ارسطو تکامل پذیر است یا نیست، و منتقدان منطق ارسطویی مثل آمفریسا، تجربه گران اینا نکاتی ذکر کردیم که ملاحظه میفرمایید. فقط یه نکته رو که فکر میکنم جالب باشه برای دوستان، تفاوت منطق ارسطویی با منطق جدید اینو من بگم. ببینید منطق ارسطو هم منطق ماده است هم منطق صورت. من این صورت منطق جدید، منطق ارسطو هم منطق ماده است هم منطق صورت. یعنی میبینید هم از اشکال بحث شده که صورته، هم از صناعات خمس. منطق جدید فقط منطق صورت و اشکاله، پس از ماده بحث نمی کنه. این یه فرق. فرق دیگر این است که منطق ارسطو بحث هایی مثل مباحث الفاظ، دلالات، در منطق ارسطو هست که در منطق جدید به این بحث ها پرداخته نمیشه. بله در منطق ارسطو بحث های معرفت شناسی هم هست، مثل بدیهیات و اقسام بدیهیات هم اینا مفصل بحث شده، باز در منطق جدید نیست. منطق جدید غیر از معرفت شناسیه. در منطق ارسطو فقط منطق اخباریاته، یعنی اشکال مربوط به هستها و نیستها رو بحث. اما در منطق جدید هم از اخباریات بحث میشه هم از انشائیات، یعنی به عبارت دیگر اشکال و بحث استنتاج باید و نبایدها هم از هست و نیست ها بحث میشود که آیا بایدها و نبایدها از هست ها و نیست ها استنتاج میشه یا نمیشه. این از منطق جدیده، در منطق قدیم نیست. در منطق ارسطویی فقط بحث مصور به یک سو مطرح هست،
اما در منطق جدید مصور به سورین هم
اضافه شده. یعنی گاهی خود یه قضیه داری دو تا سور داره، میگید همه معارف دینی با همه معارف غیر دینی مرتبطن، این مصور به سوره، این دو تا همه داره، یا همه با بعضی فرق نمی کنه، یا همه با هیچ فرق نمی کنه، شما سوره هرچی میخواد باشه. یه بحثای دیگه هم اختلافی از مثلا درباره عکس مستوی، یک اختلافی هست بین منطق ارسطو و منطق جدید که مرحوم آقای حائری، مهدی حائری، دکتر حائری تو کتاب فکر میکنم کاوش‌های عقل نظری این بحث رو داره که برای حق با منطق جدید یا منطق قدیم، منطق قدیم عکس مستوی رو قبول داره به عنوان استدلال مباشر ولی منطق جدید قبول نداره. یعنی لااقل اختلافه، نمیگم همشون این یک بحث.
یعنی
نه مثلا وقتی میگید همه انقاها حیوان هم، عکسش میشه که بعضی عرض کنم حیوان ها انقا هستن، آیا این استنتاج ما باشه درست یا غلطه؟ اونا اختلافه، بعضی اون که استنتاج غلطه. معرفت شناسی ارسطو هم که خب ارسطو هم حس و قبول دارم عقل رو، ولی معتقده که من فقط حسن فقط علما، از بدیات هم شروع کرده، بدیات هم حسیات و اولیات و امثال اینا میدانه. علم و نفس ارسطو هم که انشاءالله خودتون مطالعه میفرمایید تو بحث خداشناسی ارسطو، خب معروف از دیگه، ارسطو برهان حرکت رو برای اثبات وجود خدا ذکر کرده، هم برهان حرکت معروفی که بارها خونده اید. اما بعضیا خیال کردن ارسطو از اینکه برهان حرکت رو ذکر کرده، چون هر برهان حرکت سوال می‌کنه که خدا محرکه یعنی مدبره، اما خالقیت خدا ثابت نمیشه. خیال کردم مثلا ارسطو طبیعت رو ازلی میداند و خدا رو خالق عالم طبیعت نمیدونه، در حالی که اینطور نیست. ارسطو چون خالقیت خدا برای یونانیان محرز بوده، یعنی یونانی یونان باستان اشکالش در این بوده که مدبریت خدا رو قبول نداشتن نه خالقیت خدا رو، لذا ارسطو نیازی نمیدیده که درباره خالقیت خدا بحث کنه، بحث از مدبریت خدا و محرکیت خدا داشت. البته یکی از مقدمات برهان ارسطو، برهان حرکت ارسطو اینه که حرکت دوری ازلی وجود دارد، حرکت دوری ازلی. این ازلیش یعنی نه یعنی قدیم به ذات، این هم قدیم زمانی، لذا قدیم زمانی نیاز به خالق داره، قدیم ذاتی نیاز به خالق نداره. بعضی خیال کردن از این حرکت دوری ازلی، چون حرکت دوری ازلی ارسطو مبتنی بر افلاک نهگانه بوده، افلاک نهگانه در تحت یک فلک ثوابتی بوده که همه افلاک نهگانه پوشش میداده، گفتن اگه کسی افلاک نهگانه و فلک ثوابت رو نپذیرد دیگه حرکت دوری ازلی رو نمیپذیره، پس برهان ارسطو مثلا مخدوش میشه، در حالی که هیچ ربطی نداره. شما همین که ببینید عالم طبیعت حرکت داره، میتونید بگید این حرکت محرک میخواد، دفعاً لدور و تسلسل محرک اول میرسید. اصلا درست ارسطو در این برهانش از افلاک نهگانه و فلک ثوابت استفاده کرده، ولی یه وقت استفاده ایست که به قول معروف استفاده به کارگیری بعضی مباحث علمیه برای اینکه ذهن مخاطب راحت تر مطلب بفهمه، نه اینکه واقعا برهان مفتنی بر اون مقدمات طبیعت شناختی باشه. انشاءالله جلسه بعد خیلی سریع ما دوره هلنیزم رو بحث میکنیم، چون بحث جدی نداره، همچنین قرون وسطا انشاءالله سریع بتونیم بحث اون دوران جدید رو برسیم که بحث های خوب جدی تری هست. صلی الله علیه و سلم.
امتیاز اونجا داره که برحال